حاصل شده. به نظر شما مخاطبان وقتی که با تعداد زیادی از پیام‌ها و خبرها در طی روز مواجه هستند، چه آثار و چه عوارضی رو میتونن از این انبوه پیام‌ها کسب بکنن و آیا اشباع شدن مخاطب در برابر این اخبار آسیبی هست که به صورت جدی بشه راجبش صحبت کرد؟
همونطور که عرض کردم، بنابر بحثی که مطرح میشه، ما داریم به سمت هر 12 سنت دانش بشری دو برابر شدن و دانش بشری دو برابر شدن به معنای این نیستش که این دانش ممکنه همش خوب باشه، ممکنه این دانش یه بخشش هم سوء باشه، ولی این دو برابر شدن اتفاق میفته. این همین مثلا بحث انرژی هسته‌ای، خب شما انرژی هسته‌ای میتونید به واسطه برق تولید کنید و جان خیلی ها رو نجات بدید، از همین انرژی هسته‌ای هم میتونید بمب اتم درست کنید و جان خیلی ها رو بگیرید. دقیقا بحث دانش بحث دولبه است، یعنی هم میشه کار خوب گرفت هم میشه کار بد گرفت. در مورد شبکه‌های اجتماعی هم همینجور هستش که میتونه بخش عمده از وقت جامعه رو به خودش اختصاص بده و شاید اون دانش مثبتش هم اصلاً کمتر باشه اگر هوشمندانه نباشه. طبیعتاً مدیریت وقت افراد در مورد شبکه‌های اجتماعی یکی از بحثایی هستش که بنظرم در بحث سواد رسانه‌ای مطرح است. ممکنه شما هزاران هزار گروه تشکیل شده باشه و شما هم حتی عضو کنم، ولی مجبور هستید که انتخاب اصلح کنید، یه سری از اینا رو کنار بذارید و مثلا ممکنه توی یکی دو تا از این گروه ها بخواید مداوم باشید و اثرگذار و اثرپذیر هر جفتش. چون ما هم خودمون به عنوان کسی که در درون هر رسانه که وارد میشین درون هر شبکه اجتماعی هم میتونیم اثرگذار باشیم هم میتونیم اثرپذیر باشیم.
بله.
و این نقش میشه ایفا کرد.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه افق روشن، خیلی استفاده کردیم، امیدوارم برای مردم و مخاطبان هم این گونه بوده باشه.
متشکرم، آرزوی توفیق بیشتر دارم.
به همچنین، خدا نگهدار.
خدا.
گفتگوی ما در برنامه افق روشن با آقای سلجوقی عضو انجمن سواد رسانه‌ای رو شنیدید، امیدوارم که برای شما جالب توجه و جذاب بوده باشه.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
این روزا به دلیل گستردگی فضای مجازی، خب ما بیشتر اخبار رو از طریق فضای مجازی دریافت میکنیم. البته خب من سعی میکنم که این اخبار رو از کانال‌های معتبر یا وبسایت‌هایی که مربوط به خبرگزاری‌های معتبر هستن بگیرم،
چون این فضا میتونه به شکل کاملا حقیقی فرصت‌های حقیقی رو برای تخریب‌های حقیقی فراهم کنه.
ولی بوده مواردی هم که اخباری رو به صورت فیک و نادرست دریافت کردم و باور کردم و متاسفانه دچار اشتباه شدم. به همین دلیل سعی میکنم که از منابع و رفرنس های معتبر استفاده کنم.
گسترش فناوری و وسایل و ابزار ارتباط جمعی باعث شده که دسترسی ما به اخبار و اطلاعات بیشتر بشه و منابع این که این اخبار و اطلاعات رو تولید و توزیع میکنن هم افزایش پیدا کنه. مسلما خب در خیلی از این کانال ها و منابع خبری که ما در اختیار داریم امکان داره که اخبار ناقص، اشتباه، شایعه ها و غیر واقعی هم پخش بشه.
همچنان شنونده برنامه افق روشن هستیم با مقوله شایعات و تشخیص این نوع شایعات. در ادامه در خدمت دکتر نیستانی خواهیم بود و ایشون در این بخش با دکتر علیرضا دباغ، دکترای فرهنگ و ارتباطات و کارشناس رسانه گفتگو میکنن. بفرمایید.
مجددا خیلی سپاسگزارم خانم شهبازی. در دومین بخش این برنامه با آقای دکتر دباغ به گفتگو خواهیم پرداخت و در خصوص برخی دیگر از زوایای آسیب‌های دنیای مجازی صحبت می‌کنیم. آقای دکتر سلام، من رو بپذیرید. به برنامه افق روشن خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه افق روشن. ما در بخش ابتدایی برنامه در خصوص برخی زوایای سواد رسانه‌ای و حفظ سلامت ذهن در برابر افکار و اخبار متعدد صحبت کردیم. در بخش دوم برخی از سوالات باقی مانده که من از حضور شما جویا میشم. آقای دکتر، بر اساس تجارب و دانشی که در این حوزه دارید، به نظرتون خانواده ها و پدرها و مادرهای ما که نقش بسیار کلیدی دارن، اینقدر آگاهی دارن نسبت به استفاده شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی و آیا میتونن سلامت ذهن خودشون و خانواده و فرزندانشون رو به درستی حفظ بکنن؟
ضمن تشکر از جناب علی به خاطر این پرسش خوبی که مطرح کردید، پاسخ به این پرسش کار هم آسونی هست و هم دشوار. آسون به این دلیل که اگر بخوایم به طور کلی خانواده ها رو در نظر بگیریم، باید بگیم که خیر، آگاهی ندارن و کسی که آگاهی نداره طبیعتا نمیتونه نقش مفیدی هم در کنترل خانواده خودش داشته باشه. تختش در چیه؟ تختش در این که این مفهومی رو که ما گفتیم عمومیت هم نداره، یعنی این که ما نمیتونیم بگیم که همه آگاهی ندارن. خب پیچیدگیش از همینجا شروع میشه. پس چطوره که ما میگیم آگاهی ندارن بعد میگیم نه همه آگاهی ندارن؟ علت به این برمیگرده که ما با یک پدیده مواجه هستیم که پدیده جدیدی هست در حوزه رسانه ها. اسمش هم همراهش هست، ما میگیم رسانه های نوین. یعنی اگر شبکه های اجتماعی رو جزئی از رسانه های نوین بدونیم، این نیو مدیا ها از وبسایت ها و شبکه های اجتماعی گرفته تا هر نوع اپلیکیشنی که در حوزه اطلاع رسانی یا در حوزه سرگرمی و تفریح حتی در اختیار کاربران خودش قرار میگیره. مجموع این رسانه های وب بنیان از اونجایی که رسانه های جدید هستن، یک نیاز جدید رو در جامعه به وجود آوردن که برخی از خانواده ها که تعداد اونها بسیار معدود و انگشت شمار هست، نسبت به اون آگاهی و اشراف دارن، یعنی زوایای مختلف اون رو مطلع هستن، معایب اون رو مطلع هستن، منافع اون رو مطلع هستن، که در مجموع به کسانی که این اطلاعات و آگاهی ها رو دارن، یعنی هم اطلاع دارن از ذات این رسانه و هم آگاهی دارن نسبت به کاربردهای اون و هم می توانند دیگران رو نسبت به اون آموزش بدهند، میگیم اینها سواد رسانه‌ای دارن. حالا در مجموع کسانی که سواد رسانه‌ای دارن در این حوزه آدم‌های زیادی نیستن. چرا میگیم زیاد نیستن؟ باز دو تا دلیل داره. دلیل اولش این هست که چون پدیده نوعی هست، خانواده‌های جوان نسبتاً آگاهی بیشتری نسبت به اون دارن نسبت به خانواده‌هایی که والدین اونها در سنین میانسالی یا بالای میانسالی قرار دارن. خب طبعاً اون رسانه‌هایی که در دوران ما وجود داشته، افراد میانسال و بزرگسال با رسانه‌هایی که امروز در اختیار خانواده ها هست متفاوت است. پس هرچی رنج سنی خانواده ها پایین تر باشه، امکان و احتمال این که والدین خودشون نسبت به کاربرد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آگاهی داشته باشن بیشتر میشه. و اگر این اتفاق بیفته، این خانواده ها میتوانند خودشون با بچه های خودشون تعامل سازنده‌ای در مورد چگونگی به کارگیری فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشته باشند.
آقای دکتر، ما امروز مشخصاً داریم راجع به مواجهه با اخبار و شایعات دنیای مجازی صحبت می‌کنیم. موضوعی که خیلی این روزها بین مصرف کننده های دنیای مجازی متداول هست، یعنی دیدن فیلم ها، تصاویر و یا خبرهایی که ذهنشون رو تا مدت ها درگیر میکنه و یا حتی اون رو برای دیگران هم بازگو میکنن و این موضوع تبدیل میشه به یک پیامی که بارها نقل شده و در حالی که منبع و منشأ اون اصلا از پایه اشتباه بوده. امروز بحث اصلیمون در این خصوص هست که ما چطور میتونیم سلامت ذهنمون رو در برابر این پیام‌های متعدد و مبتنی بر شایعات حفظ بکنیم و چطور میتونیم شناخت درست و وسیع‌تری نسبت به این موضوع داشته باشیم. شما اگه بخواید چند تا کلید واژه به ما بگید، چه مواردی رو اشاره می‌فرمایید؟
قبل از این به کلید واژه بپردازیم، به این نکته باید حتما دقت کنیم که ما در رسانه‌ای واژه‌ای رو داریم به نام فیک نیوز ها. این فیک نیوز ها فقط مربوط به عصر جدید و رسانه‌های نوین نبودن، قبل از این هم وجود داشتن. اطلاعات غلطی که در حوزه‌های رسانه‌ای منتقل می‌شده همیشه بوده، اون زمان روی رسانه‌های مکتوب بیشتر بوده، الان تجلی اون در رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی بیشتر شده. همین الانی که ما داریم صحبت می‌کنیم، طبق آماری که برخی از پژوهشکده‌ها عنوان کردن، نزدیک به 70% از اخباری که منتشر میشه جزء فیک نیوز ها هستن. خب اگر ما با این حجم از اخبار و اطلاعات نادرست در حوزه های مجازی مواجه هستیم، خب اینجاست که نیاز به چند تا کلید واژه داریم که ما رو کمک بکنه که اخبار واقعی رو بتوانیم تشخیص بدیم از فیک نیوز ها. این کلید واژه ها رو شاید بشه در اولین موردش به منبع خبر اشاره کنیم. منبع خبر خیلی مهم هست. اگر که شناخت پیدا بکنیم که خبرهامون رو از کدوم منابع استخراج بکنیم، نصف راه رو رفتیم. یعنی اگر والدین محترم بتوانند خودشون منابع قابل اعتماد رو در اختیار فرزندان خودشون قرار بدن، میتونن کمی خیالشون راحت باشه که اسیر فیک نیوز ها نخواهند شد.
آقای دکتر، همینجا من این سوال رو از خدمتتون جویا بشم، منابع معتبر یعنی چه منابعی؟
خب منابع معتبر منابع شناسنامه دار هستن، یعنی ما بدانیم که این خبری که داره منتشر میشه به جایی وصله که اینجا روش نظارتی صورت میگیره. بعضی موقع ما با خبرهای مواجه میشیم که از کانالهای متکثری در شبکه‌های اجتماعی متفاوت داره منتشر میشه. خب از اونجایی که این کانال‌ها به جایی وصل نیست که روی اونها نظارتی صورت بگیره، خب ما طبیعتاً نمیتوانیم به صحت و سقم اونها اطمینان داشته باشیم. اما اگر به خبرگزاری‌های معتبر، خبرگزاری‌های شناسنامه‌دار مراجعه بکنیم، مثال میزنم در حوزه فرض بفرمایید که خبرهای سیاسی رو ما می‌خوایم دنبال بکنیم، خب واحد خبرگزاری صدا و سیما میتونه یک رفرنس مناسبی باشه، خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایلنا، اینها میتونن رفرنس های معتبر و مهمی باشن در کسب اطلاعات ما. اگر در حوزه تحقیق و پژوهش داریم کار میکنیم، طبیعتاً آن وبسایت هایی که مرتبط هستن با حوزه های مانند وزارت آموزش پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، پژوهشگاه های معتبری که زیر نظر مراکز علمی دانشگاه ها فعالیت میکنن، میتونن خیلی مؤثر باشن در کسب منبع موثق.
پس من نکته اول رو اینطوری جمع‌بندی بکنم که اگر ما با یک خبر شگفت‌آور یا تعجب برانگیز مواجه شدیم، اولین کاری که میتونیم بکنیم یک جستجوی ساده در میان خبرگزاری های معتبر هست که ببینیم آیا این خبر اصلا ریشه درستی داره و منبع درستی اون رو نقل کرده یا نه.
بله، جمع‌بندی کامل و درست.
بله، و نکات دیگر؟
نکات دیگر این که این رو در قبل از این که ما به نشر اون بپردازیم، خودمون در مورد امکان پذیر بودن از لحاظ عقلانی در این حوزه هم خودمون رو وادار کنیم که بهش فکر کنیم. آیا نشر این مطلب تأثیر مثبت داره یا تأثیر منفی داره در افکار عمومی؟ چه منفعتی و چه سودی برای انتشار این خبر از ناحیه ما هست؟ دقت بفرمایید، ما خودمون هم برای برخی از دوستان خودمون میتونیم منابع معتبر باشیم، منابع موثق باشیم. وثوق خودمون و اعتبار خودمون رو نباید به واسطه انتشار اخباری که نسبت به اونها مطمئن نیستیم زیر سوال ببریم. پس یک، کسب اطلاع. دو، بررسی منبع موثق بودن اونها. سوم، مطالعه و تأمل و تعمق قبل از بازنشر اخبار. اینها چند تا کلید واژه اساسی بود که من الان به ذهنم میرسه برای شما عرض کردم.
بسیار عالی. و شاید توجه به این سوال که چرا اساساً خبرهای نادرست و یا شایعات در دنیای مجازی اینقدر به کرات تولید میشه و انتشار داده میشه هم بتونه به ما کمک بکنه. واقعا چرا اینقدر پیام‌های متعدد بر پایه اشتباه و بر پایه اطلاعات دستکاری شده تولید میشن؟
ببینید، بحث تولیدش یک بحثه، بحث بازنشرش یک بحثه. بحث تولیدش اگر که از منابع مختلف باشه، به هر حال میدونید که الان تجارت اطلاعات یکی از سودآورترین تجارت ها در جهان هست، یعنی کسانی که اطلاعات رو دریافت میکنن و پردازش میکنن و در اختیار دیگران قرار میدن، از بابت این سودهای فراوانی حاصل میشه براشون. ما کانالهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی مختلف داریم که اینها با هزینه‌های سرسام‌آوری کارهای تبلیغاتی انجام میدن. برای اینکه تبلیغات جذب بکنن میخوان همیشه در چشم باشن و برای اینکه همیشه در دید و معرض توجه افکار عمومی باشن، دائما دارن اخباری رو منتشر میکنن که خیلی هم به صحت و سقم اون توجهی نمی کنن. بیشتر دنبال این هستن که موج سواری بکنن بر روی موضوعاتی که مردم نسبت به اونها توجه عمومی پیدا کردن. ممکنه یک موقع این موضوع گرانی یک کالا باشه، ممکنه یک موقع این موضوع مرگ یک انسان مشهور باشه، ممکنه مسائل شخصی یک ورزشکار یا یک زندگی شخصی یک هنرمند مطرح باشه. اینها رو مطرح میکنن و ارسال میکنن به دلیل اینکه بتونن مخاطب بیشتری رو جذب کنن، مخاطب بیشتر که بیاد، فالوورهای بیشتر که بیاد، اعضای بیشتر که در یک کانال جمع بشن، باعث میشه که اون شخص یا صاحب اون کانال یا صفحه بتونه تبلیغات خودش رو گرونتر به مشتریان خودش بفروشه. خب این یه بحثه که بس از این کانال هست. یه کانال هم بحث خود افرادی هستن که دلشون میخواد دائما در معرض توجه باشن و بنابراین هر خبری رو که به دستشون میرسه اونها رو بازنشر میکنن بدون اینکه به اون منابع توجه بکنن. پس این دو وجه رو باید در پاسخ به سوال شما مد نظر قرار بدم.
بله بسیار عالی. و آخرین سوال این که چقدر سلامت ذهن در اولویت قرار داره؟ ما اگر ذهنهای سالم و سلامتی داشته باشیم در طول زندگیمون چقدر میتونیم به راحتی تصمیمات درستری رو بگیریم و اقدامات سنجیده تری رو انجام بدیم؟
خب این سوال شما پاسخش هم در درون خودش هست، یعنی کاملا درست میفرمایید، یعنی یک نسبت مستقیم وجود داره بین سلامت ذهن و تصمیم گیری درست. اون چیزهایی که مخل سلامت ذهن هست در حوزه شبکه‌های اجتماعی خب بسیار زیاد هست، ولی به صورت مختصر اون چیزی که مربوط به بحث امروز میشه قابل بحث بود و قابل ارائه هست الان، همون موضوع توجه نکردن به شایعات و اخبار کذبی است که از صحت و سقم اون مطلع نیستیم. ما نباید خودمون رو در معرض این اخبار قرار بدیم در درجه اول، و در درجه دوم نباید اونها رو بازنشر بکنیم. دلیل اول در مورد نخست این بود که وقتی ما خودمون رو در معرض اخبار نادرست قرار بدیم، حتی برخی از اخبار درست. مثال میزنم، من اصلا در حوزه جرم و جنایت نه کارشناس هستم نه کارم در این حوزه هست و بسیارم آسیب پذیر هستم در مورد اخبار حوادث. پس اگر بیام خودم رو شخصا در معرض اخبار حوادث قرار بدهم، طبعا سلامت ذهنی من به خطر میفته. به خطر افتادن سلامت ذهنی من باعث میشه که من در تصمیم گیری ها هم نتونم کار خوبی رو انجام بدم و کار درست رو انجام بدم. پس از اصل و از اساس خودم رو در معرض این اخبار قرار ندم. چه لزومی داره منی که کارم به این موضوع مرتبط نیست دائم خودم رو در کانال ها و در صفحه هایی عضو بکنم که این مطالب داره درش منتشر میشه؟ و باز هم تاکید میکنم مرحله دوم این هست که حالا اگر من در معرض این خطر قرار گرفتم و در معرض این خبرهای این چنینی، ولو این خبرها واقعیت هم داشته باشه قرار گرفتم، انتشار اون برای دیگرون چه نفعی رو برای جامعه و برای مخاطب من ایجاد میکنه؟ خبر یک قتل فجیع رو یا تصاویر یک حادثه ناگوار رو من بفرستم برای پدرم، بفرستم برای دوستم، بفرستم برای همکلاسیم، اون هم ممکنه دچار اعوجاج ذهنی بشه و ما نمیدونیم که در درون و در روح فرد و در ضمیر ناخودآگاه اونها چه تأثیرات نامطلوبی از این به جا میمونه و سلامت روح و روان و ذهن اون رو به خطر میندازه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر دباغ از اینکه با ما همراه شدید. نکات بسیار قابل تعاملی بود، امیدوارم برای مخاطبان هم این گونه بوده باشه.
متشکرم و شما رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم، روز شما بخیر. امیدوارم که بخش دوم گفتگوی ما هم برای شما خالی از لطف نبوده باشه و نکات قابل تأملی رو در این بحث دریافت کرده باشید.
سلام، من هادی البرزی هستم، کارشناس سواد رسانه‌ای. در رابطه با خبری که ابتدای برنامه شنیدیم میخواستم نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. خبر آلودگی آب‌های معدنی که شنیدین صحت نداره و جعلیه. در این خبر ما با فکت‌های خیلی پیچیده‌ای روبرو شدیم. در واقع بحث ناتو اینکه به آب معدنی نیاز داشته و از ایران وارد کرده و بعد از آزمایشش متوجه شده که اینها سرطان‌زاست و بالاخره این گونه آب‌های معدنی روی بدن انسان و سلامتی انسان تأثیر می‌ذاره. یکی از نکاتی که در خصوص اخبار جدید وجود داره اینه که ما توش ببینیم که چه منابع معتبری توش اشاره شده. در این خبر نام هیچ گونه خبرنگار و خبرگزاری نیومده. پس نکته اول این که ما باید منابع این خبر رو چک بکنیم. از طرف دیگه ببینیم در منابع معتبر آیا این خبر اومده یا نیومده. طبق فرمول خاص حداقل باید سه منبع معتبر رو بعد از این که در فضای مجازی بررسی کردیم به این خبر اشاره کرده باشه. نکته دیگه‌ای که وجود داره از ارزش‌های خبری متنوعی استفاده شده. بحث حجم فراوان آب، بحث برگشت خوردن آب معدنی، بحث اینکه سرطان‌زاست، یعنی به نوعی میخواد روی احساسات مخاطب در واقع تأثیر بذاره و به نوعی به مخاطب این موضوع رو بقبولانه که این آب‌های معدنی در واقع مشکل دارن. هدف نهایی این خبر جعلی اینه که روی صنعت آب معدنی تأثیر بذاره. اما برای اینکه به این هدف برسه یک سری صغرا کبرا چیده، یعنی یک سری استدلال هایی رو اومده مطرح کرده و چنان خواسته این موضوع رو هوشمندانه انجام بده که مخاطب خودش متوجه موضوع نشه و در نهایت اون شک و تردیدش نسبت به آب‌های معدنی تولیدی داخل کشور ایجاد بشه. یک نکته‌ای که ما باید خیلی بهش دقت کنیم اینه که همیشه در این گونه اخبار یک تأملی بکنیم، یعنی بیایم اون استدلال‌ها رو یکی یکی نگاه کنیم که آیا ناتو چه نیازی داره که از ایران آب وارد کنه و در نهایت میاد نتیجه گیری میکنه که یک نگهدارنده هایی به این آب‌های معدنی در واقع اضافه میشه که تو آزمایش اثبات شده که اینها سرطان دارد. و نکته بعدی این که از این آب‌های معدنی تو کشور ما خیلی سالیان سال استفاده میشه. پس به طور کلی بخوام جمع‌بندی کنم اینه که در این گونه اخبار جعلی منبع معتبری اشاره نمیشه، بیشتر هدفش اینه که موضوع رو پیچیده بکنه، سوم روی احساسات مخاطب و اینکه سلامتی براش مهمه در واقع تاثیر بذاره. پس ما همیشه در مواجهه با اخبار جعلی باید یک مقدار روش دقت بکنیم، صحت خبر رو بسنجیم، اجزای خبر رو بررسی کنیم و بعد نسبت به انتشار اون اقدام کنیم.
خیلی سپاسگزاریم از حضور شما آقای دکتر نیستانی در برنامه امروز افق روشن. امیدواریم اطلاعاتی که در اختیار دوستان شنونده قرار گرفت بهشون کمک کنه تا مسیر درستری رو در انتخاب اخبار و مطالبی که در فضای مجازی منتشر میشه داشته باشن.
امیدوارم که اینطور باشه. ما در مجموعه شبکه محترم رادیو سلامت به اتفاق همه همکاران و کارشناسان تلاش جمعی کردیم تا بتونیم در خصوص این موضوع نوین و مورد نیاز جامعه دقایقی کوتاه صحبت بکنیم.
به اتفاق شما و سایر همکارانمون با تک تک شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
من علیرضا هستم، کلاس پنجم، دوست دارم دکتر بشم.
من روزینام، 10 سالمه، دلم میخواد معلم بشم. دلم برای دوستام و مدرسه و معلمم خیلی تنگ شده.
اگر همه واکسن بزنیم و مراقب سلامتیمون باشیم کرونا ریشه کم میشه.
کاش بزرگتر واکسن بزنن، هممونم ماسک بزنیم تا کرونا زودتر نابود بشه.
با انجام واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی، فردایی سرشار از امید و سلامتی را برای فرزندانمان رقم بزنید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
یکی از مهمترین تأثیراتی که ورزش در زندگی ما میگذاره، بالا بردن کیفیت زندگی با ایجاد بهبود در وضعیت سلامتی ماست، به شرطی که این ورزش درست و اصولی انجام بشه.
فردا برنامه نسخه ورزشی رادیو ورزش از راه‌های ایجاد بهبود در وضعیت اسکلتی و عضلانی میگه.
نسخه ورزشی.
فاطمه سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه نسخه ورزشی. شما روز پنجشنبه میتونید برنامه ما رو از ساعت 13:15 تا 13:30 به مدت 15 دقیقه از شبکه رادیوی ورزش بشنوین. تو برنامه نسخه ورزشی ما در مورد مشکلات عصبی و عضلانی و اسکلتی صحبت میکنیم. گوینده یه برنامه ما سرکار خانم مرادی هستند و این برنامه رو از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 میتونید بشنوین.
زندگی آدم ها با راهی که برای طی کردن در اون انتخاب می کنن تفسیر می شه. وقتی یه نفر هدف و مسیری مقدس رو انتخاب می کنه و برای رسیدن به اون هدف عزیزترین داشته هاش و حتی جونش رو فدا می کنه، نام و زندگیش جاودانه می شه.
برنامه یه حکایت جاودانگی که پنجشنبه از رادیو قرآن پخش می شه، به سراغ یکی دیگه از شهدای اسلام رفته.
سمیرا قنبری هستم، تهیه کننده برنامه حکایت جاودانگی، برنامه‌ای که قرارگاه عاشقی با شهداست. پنجشنبه ها ساعت 16 رو هر هفته مهمان یک شهید هستیم. مستند روایی به مدت 25 دقیقه از رادیو قرآن. برنامه حکایت جاودانگی پنجشنبه ها ساعت 16 رو و تکرار ساعت 12:30 جمعه ها از رادیو قرآن تقدیم شنوندگان می شود.
به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج، برنامه مهربانی رادیو تهران
به سراغ بانوان بسیجی موفق رفته و همچنین از امکاناتی که بسیج برای بانوان در نظر گرفته صحبت میکنه.
زرین کشاورز هستم، تهیه کننده برنامه مهربانو از گروه اخلاق و شهروندی. در هفته بسیج قرار داریم و این هفته مهربانوی رادیو تهران طبق روز شماره تقویم هفته بسیج پنجشنبه به سبک زندگی میپردازه. گفتگو میکنیم با بسیجیان موفقمون و مسئول بسیج اصناف که شما مخاطبین عزیز خصوص بانوان مطلع بشید که بسیج محلاتتون و در سطح کشور چه خدماتی رو برای شما بانوان ارائه میدن و همچنین آشنا بشید با بسیجیانی که موفق بودن در عرصه های مختلف. ممنون میشم که این پنجشنبه ساعت 21 تا 22 با ما همراه باشید از رادیو تهران FM 94 و AM 1332.
ادبیات ایران مثل هر مقوله فرهنگی دیگه‌ای در گذر زمان از عوامل مختلفی تأثیر گرفته و دچار دگرگونی‌هایی شده و با توجه به زمانه خودش رو به روز کرده.
برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگو فردا شب به سراغ جایگاه شعر سپید در ادبیات کشور ما میره.
از پارسی تا فارسی.
شعر سپید و نقشان در ارتقای زبان و ادبیات فارسی موضوع برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگوست که پنجشنبه 4 آذر ساعت 22 به تهیه کنندگی آقای بهزاد محمودزاده از موج اف ام ردیف 103.5 MHz پخش میشه. علاقمندان به حوزه شعر و ادبیات را به شنیدن این برنامه دعوت میکنم.
صدا 24 انتخاب آسان است.
طبق اعلام وزارت بهداشت احتمالاً خیز جدید کرونا شهرهای بزرگ را به مشکی تبدیل می کند. لطفاً ماسک بزنید و فقط برای کارهای ضروری از منزل